ساعت 15 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. پرسیز جورنال از گزینه طرح بزرگ آمریکا برای بمباران تاسیسات حکومتی و سپاه پاسداران خبر داد. دولت ونزوئلا در اقدامی نمادین از تعطیلی یک زندان بدنام امنیتی و عفو عمومی زندانیان سیاسی خبر داد. معترضان در شهرهای آمریکا علیه سیاست‌های مهاجرتی دولت راهپیمایی کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. روزنامه وال استریت ژورنال از گزینه‌ای با نام طرح بزرگ که شامل بمباران گسترده تأسیسات حکومتی و سپاه پاسداران می‌شود خبر داده. به نوشته این روزنامه به نقل از مقام‌های آمریکایی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان مجموعه‌ای از گزینه‌های احتمالی حمله نظامی به ایران قرار گرفته، از جمله حمله‌های محدود و نمادین که در صورت نپذیرفتن شروط او برای یک توافق از سوی جمهوری اسلامی می‌تواند گسترش پیدا کند. آقای ترامپ روز جمعه گفت مهلتی برای رسیدن به یک توافق با جمهوری اسلامی تعیین کرده که به گفته او مقام‌های ایرانی از این مهلت آگاهند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم در نشست مطبوعاتی مشترک با همتای خود در آنکارا گفت ایران هم آماده مذاکره بدون پیش شرط است و هم آماده جنگ. دولت ونزوئلا از عفو گسترده برای زندانیان سیاسی این کشور خبر داد. درسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا گفت دولت این کشور تصمیم گرفته قانون عفو عمومی را به اجرا بگذارد که شامل زندانیانی می شود که در جریان خشونت‌های سیاسی این کشور از سال 1999 زندانی شدند. خانم رودریگز همچنین در اقدامی نمادین از تعطیلی زندان بدنام امنیتی الهلی کویت خبر داده است. درسی رودریگز گفته که این اقدام با هدف آنچه او ترمیم زخم‌های ناشی از رویارویی‌های سیاسی در این کشور آمریکای جنوبی نامید صورت می‌گیرد. از هنگام بازداشت نیکولاس مادورو رهبر اقتدارگرایی ونزوئلا از سوی نیروهای آمریکایی در 13 دی کاراکاس تحت فشار آمریکا بسیاری از زندانیان سیاسی و از جمله شهروندان آمریکایی زندانی در ونزوئلا را آزاد کرده است. هزاران معترض در مینیاپولیس علیه سیاست‌های مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به خیابان آمدند. همزمان این اعتراض‌ها در نیویورک، لس آنجلس، شیکاگو و واشنگتن دی سی هم برگزار شد. معترضان به این اعتراض‌ها نام تعطیلی سراسری دادند و از معترضان خواسته بودند 10 بهمن ماه کار نکنند، به مدرسه نروند و خرید نکنند تا تامین مالی اداری مهاجرت و گمرک موسوم به ICA متوقف شود. معترضان میگویند این اقدام را در اعتراض به کشته شدن الکسی پرتی و رنه کوت و همچنین سیلوریو ویگاس گونزالس که به گفته آنها در تابستان سال گذشته هدف گلوله قرار گرفت سازماندهی کردند. وزارت امنیت داخلی آمریکا هدف از عملیات خود را بازداشت و اخراج به گفته این اداره مهاجران غیرقانونی خطرناک و مجرم عنوان کرده است. اما منتقدان میگویند مهاجران بدون سابقه کیفری و حتی شهروندان آمریکایی نیز در این کارزار گرفتار شدند. دستور دونالد ترامپ حدود 3000 مأمور فدرال به مینیاپولیس اعزام شدند، اما مقام‌های شهری از مأموران فدرال خواستند این شهر را ترک کنند. کمیسر مهاجرت اتحادیه اروپا میگوید کشورهای عضو اتحادیه اروپا هنوز نمیتوانند شمار زیادی از پناهجویان سوریه‌ای را به کشورشان بازگردانند. مگنوس برونر با اشاره به اطلاعات دریافتی از آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا درباره بهبود وضعیت سوریه به خبرگزاری آلمان گفته این کشور هنوز مبدا امنی محسوب نمی‌شود. با این حال این مقام اتحادیه اروپا بر تمرکز این نهاد بر بازگشت داوطلبانه و همچنین افرادی که او از آنها با عنوان مجرمان نام برد خبر داده است. آژانس حفاظت مرزی اتحادیه اروپا تاکنون از بازگشت داوطلبانه هزاران پناهجوی سوریه‌ای پشتیبانی کرده. سوریه به مدت 13 سال درگیر یک جنگ داخلی بود و همچنان در برخی مناطق این کشور نیروهای دولتی سوریه با کردها و دیگر اقلیت‌های قومی و مذهبی درگیرن. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.
ما پاراگراف اول
خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون می توانید ما رو از طریق همواج کوتاه 13755 اگر در ایران هستید و مشکلات اینترنتی دارید شنونده باشید و یا بر روی همواج متوسط 1395 کیلوهرتز ما هستیم در کنار شما. خبرنگار روزنامه اعتماد از خیابان‌های تهران می‌نویسد: این که ندانید سرانجام کدام صدا را باید باور کنید حقیقت سهمگین و غمگینی است و این که بدانید اما نتوانید بگویید سهمگین تر، حال همه ما بد است، باور کن. این تصویری است از ایران بعد از خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه 1404. این روزها یک صدا بیشتر از بقیه شنیده می شود. بخشی از معترضان داخل و مخالفان خارج که در تقاطع تغییر حکومت با هم اتفاق نظر دارند، صدایشان را بلند کردند و خواستار مداخله خارجی هستند، حتی مداخله نظامی. رهاورد اعتراض‌های دیماه 1404 چه بود و چه ایده‌هایی را برای تغییرات احتمالی در ایران تقویت کرده است؟ گروهی می‌گویند جهان دارد به تنهایی درباره سرنوشت جمهوری اسلامی تصمیم می‌گیرد و در این فرایند سرنوشت ایران چه خواهد شد. اینجا پاراگراف اول است. در میانه تشویش هزار آیا، وسواس هزار اما، با میهمانانم. شهلا شفیق، نویسنده، پژوهشگر و مدافع فعال حقوق انسانی و زنان. خانم شفیق در ابتدای دهه 60 ایران رو به دلیل سرکوب سیاسی ترک کرد و ساکن فرانسه شد. او فارغ التحصیل جامعه شناسی است. خانم شفیق در سال 2017 نشان شوالیه لژیون دونوو را دریافت کرد و در سال 2024 نشان افسری شایستگی ملی فرانسه را. از آخرین کتاب‌های او تندری از کلمات و لحظه های شاعرانه، هر دو به زبان فرانسه منتشر شدند. و در کنار خانم شفیق، گودرز اقتداری، فارغ التحصیل مقطع کارشناسی از دانشگاه علم و صنعت ایران و مقطع دکترای علوم سامانه ها در آمریکاست. او که خود را یک چپ و سوسیالیست دموکراتیک تعریف میکنه، 14 دهه گذشته رو به عنوان یک کنشگر مدنی صرف فعالیت‌های حقوق بشر و دفاع از مهاجران به ویژه ایرانیان مهاجر در آمریکا کرده. من به هر دو میهمان پاراگراف اول سلام می‌کنم و اجازه بدید که از خانم شفیق آغاز کنیم. خانم شفیق، شاید این پرسشی که بسیاری این روزها می‌پرسن اینه که به هر حال تو این رفت و آمدهای خبری و سیاسی که داریم می‌بینیم، کدوم صدا رو باید باور کرد؟ این شاید بخشی از واقعیتی باشه که الان بر ایرانی‌هایی که داخل ایران هستن حاکم شده، به ویژه بعد از سرکوبی که ما شاهدش بودیم.
اول سلام می‌کنم به شما، به همه شنوندگانتون، به مهمان محترم برنامه. اما در مورد این، من فکر می‌کنم که این سوال یک سوالی است که باید بتونیم در چارچوب یک متن تاریخی اجتماعی سیاسی بگذاریم. یعنی خود میدونین، من خودم معتقدم که هر اگه سوال درست تر بشه، نیمی، یعنی در واقع نیمی از پاسخ هست. حالا برای که این سوال درست تر بشه، باید بریم به اون متن اجتماعی سیاسی ایران نگاه کنیم، متنی که در اون یک حکومتی است که پروپاگاندا و دروغ حرف اول رو میزنه و فقط هم امروز نیست. ما میدونیم که سال هاست که این وضعیته. ما میدونیم که در تابستان 67 در سکوت کامل نزدیک 4000 زندانی رو به دار آویختن و بعدها در دادگاه نوری در استکهلم بود، حمید نوری یکی از جلادان در استکهلم بود که تازه این حقیقت به کرسی نشست. قبل از اون در خاطرات زندانیان سیاسی گفته شد